بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصادق المرسلة والسد الذرائع وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها بل هي أظهر أفراد الزمع المنهي عنه وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. عناوین دیگر رو که در زیر بحث قیاس عامه مطرح میکنن به عنوان حجت فقهی، این عناوین استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع، حالا اونم نیاورده ایشون هست، نمیپردازه ایشون به تعریف این اصطلاحات. ارزشش هم نداره، عناوینی که ذکر میکنن معنا لغویش مشخصه، اونا همون معنا لغوی رو حالا با یک اصطلاح خاص عنوان کردن به عنوان موضوع حجیت. سد و ذرایع استحسان، این دو مخصوصاً اینا در راستای توجیه کنار گذاشتن یک سری از ادله توسط بزرگان اهل فقیه، اهل سنت، کلمه رو آدم زورش میاد به اینا اطلاق بکنه، اهل فقیه بگیم بس، مگر این که سنت رو دیگه الف لامشو یه معنی دیگه بگیم. اینا عناوینیه که برای کنار گذاشتن ادله اینا به کار گرفتن. شما الموجز آقای سبحانی شاید خاطرتون باشه، الوسیط ایشون اینا رو مفصل تعریف کرده، همین عناوین رو تعریف کرده ایشون. اونش که الان عرض میکنیم یک جمع‌بندی، سد و ذرایع استحسان برای کنار زدن ادله روایات. نمونه بارزش اونیه که خب اون ملعون مؤسس سقیفه او انجام داد، متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالین انا احرمهما. حالا در توجیه تحریم متعه نکاح، نه خود او، تابعین او، عنوان سد ذرایع رو و بهانه می کنند و به عنوان حجت کار او مطرح می کنند. سد و ذرایع، سد یعنی بستن، ذریعه یعنی طریقه، راه، سد طریقه فحشا و زنا در جامعه. اونا میگن اگر او تحریم کرد متهران که به تصریح خودش کانت حلالاً فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، میگن حجت شرعی او اینه و الانم این حجت هست و بازم حرام میدونم، ادله داله بر حل متعه رو کنار میزنم با این حجتی که علم میکنم، لذا میگیم اینا در راستای کنار زدنه. بالاخره ببینید اگر کسی دستش جدا شد از دست حجت خدا به کجا منتهی میشه. قیاس رو باب کردن، حالا بگیم قدر متیقنش، برای اینکه موارد عدم وجود دلیل دستشون خالی نباشه. تمثیل رو با پرده که حکم مشابه ها رو به مشابه ها سرایت بدید، موضوعات مشابه رو شما حکماشو به هم سرایت بدید. خب این دیگه خیلی از فضاهای خالی رو پر میکنه. خب دیدن باز به این مطامعشون احیانا برآورده نمیشه، عناوینی رو علم کردن که بتونن توسط اون عناوین بعض ادله موجوده رو کنار بزنن. بعض ادله موجوده رو از جمله استحسان سد ذریعه، ادله داله بر حل نکاح متعه در روایات در منابع خود اینا کم نیست. همون ادله رو کنار میزنن با توجیه سد ذریعه، میگن اگر قرار باشه متعه و نکاح موقت مشروع باشه، افراد میرن زنا انجام میدن، اگر هم کسی بهشون بگه متعرضشون بشه میگن ما عقد موقت بستیم، باب زنا باز میشه با توجیه عقد موقت. پس برای اینکه سد کنیم ذریعه زنا را، طریقه زنا را، اصلا این جواز متعه نساء رو ممنوع میکنیم، تبدیلش میکنیم به منع، که این راه بسته بشه، راه اشاعه زنا فحشا بسته بشه. دیگه اگر مردی رو با زنی دیدن جایی توجیهی نداشته باشه، بخوادم بگه زن دائممه، خب باید پاشواییسته، بخواد بگه زن موقتمه، خب میگه یک ساعته عقد کردم تمام شده دیگه، خلاص میکنه خودشو. این میشه منع تحریم مطعم، شه سد و ذریعه، ادله رو کنار بزنی با این توجیه. خب یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء مکرر گفتیم، بعد جایی بالاخره عملی بشه، اون ظلمایی شد بعد یک جایی اثرشون ببینند، ظلمایی که شد توسط اولینشون و آخرینشون و داره میشه. خب غافل از این که اساسا اگر کسی فضای ادله حد زنا رو ببینه، اصلا بنای شارع بر اینه که زنا اثبات نشه. وقتی خود شارع سیاق مجموعی ادله این رو نشون میده که حد زنا اثبات نشه، الان حدود زنایی که معمولا اجرا میکنن نوعا از باب اقراره، یا احیانا از باب علم قاضیه، اگر نه از راه بیانه. میبینید خوش وقت امکان نداره بیانه قائم بشه بر اثبات زنا. خب اون که دیگه حالا اونا حساب خاص دارن، اونا خافته جدا. میگیم سیاق ادله نشون میده که شارع نمیخواد مسئله زنا اثبات بشه. شما از کجا، البته ما نمیگیم این رو که شارع تشریع کرده متعه رو برای اخفاء زنا، اینم حرف غلطی، اما میگیم شما از کجا میدونید تشریع نکاح متعه اساسا برای بخشش همین حکمتش نباشه. اگر مردی رو با زن دیدن اونا گفتن ما متعه کردیم، باید متعرض نشیم. در طلاق شرع شاهد لازم دونسته، در نکاح شاهد شرط نیست. اگر بگن ما خودمون عقد بستیم باید بپذیریم. تو حلال خدا را حرام کنی، به زعم خودت سد ذریعه زنا کنی. از تعبیرم در مقابل فرماید لولا ان حرم عمر متعرا لما زنا الا شقیان. اگر باب متع باز باشه که زنا صورت نمیگیره. هزار جوری کردن که باب زنا باز شده، باب نکاح مشروع مسدود شده. شعارشون عکس اینه، نتیجه کارشون یه چیز دیگه است. این میشه سد و ذریعه که اگر به زعم خودمون بدون اینکه مستند باشه به ظاهر دلیلی، بدون اینکه مستند باشه به عقل مستقل، عقل مستقلی که در بحث مستقلات عقلی خوندی، به زعم خودت سد ذریعه حرام بکنی، فتح ذریعه واجبات و مستحبات بکنی، بیای از خودت حکم در بیاری، ادله رو کنار بگذاری. خب اون مرموزفتر میگه اگر قرار باشه اینا رو باز کنید بابشون، دیگه برای لای ان زن لایقون در حق شیعه مصداق کجا میمونه؟ کدوم زن نکه لایقون در حق شیعه؟ شما که همه رو آوردید تو صحنه. این سد ذریعه، استحسانم در قبال سد ذریعه در راستای کنار زدن ادله است. البته اینجوری تعریف میکنم در متون، ولی بعضی از مصادیقش که تحقق پیدا کرده عملا کنار زدن ادله هست، اما ادله خاصی که از طریق اهل بیت از نظر شیعه روایات داریم، لا جماعت فی نافله. اما خب صلات تراویح رو خوشش اومد، خب نوافل ماه رمضان رو جمع بشن با هم بخونن خیلی زنه قشنگیه، به جماعت بخونن قرآن هم میخونن. استحسان باری که نه ریشه داره در عقل، نه ریشه داره در نقل، بلکه نقل در خلافشه. این استحسان. مصالح مرسله که تعبیر میکنه، کلمه مرسله یعنی بدون برگشت به یک قیاس و یک کبرا. مصالح موقته که ریشه ای که همون موقتش هم ریشه در یک کبرای عقلی یا نقلی نداره. اگر بخوایم این مصالح مرسله رو با یک تعبیر شفاف بیان کنیم، میشه حسن و قبح هایی که ناشی از غیر وصول عقل نظری به مصالح و مفاسد نوعیه باشه. در بحث حسن و قبح عقلی یاد کنه، حسن و قبح عقل عملی مسبب از اسباب مختلف. اگر سببش وصول عقل نظری باشه به مصالح و مفاسد نوعیه، اون حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی است که میگیم حسن و قبح شرعی هم هست، ملازمه رو قبول میکنیم یا ملازمه رو قبول نکنیم میگیم عین حکم الله، اونا خوبه. استحسان بخواد سلیس تفسیر بشه، یعنی حسنها و حتی قبحها، استحسان استقباح، الناشی از غیر وصول عقل نظری به ملاکات کلیه که در بحث اسماء و عقلی خوندید. استحسان مصالح مرسله اینا همه برمیگرده به یک، یعنی ماهیتش برمیگرده به یک معنا. حالا اگر از منظر اصول شیعه بخوایم معنا کنیم، اگر ما حساب عقل را، حساب نقد را درست رسیدگی کنیم، عقلی که میگیم حجته چیه، نقلی که میگیم حجته چیه، این تعابیری که اینا میگن در زید اون لا حجت های اونجا اینا میگنجه. مصالح مرسله، استحسان، استقباح، حالا بگیم در عرض این استحسان، اینا میشه همون احکام عملیه به حسن و قبح، ولی ناشی از غیر ملاکات محرزه توسط عقل نظری که قبلها میگفتیم در فقه مصداق خیلی کم داره و صادق احکام عقلیه عملیه در کلامه نه در فقه. در فقه باشه هم موارد انگشت شماره، همونایی هم که هست سبقه کلامی داره. فرض کنید بحث ولایت فقیه حجام و شرایط رو عرض میکردیم، میشه از باب حسن قبح عقلی اثباتش کرد، اما این خب سبقه کلامی پیدا میکنه و مثلا کلامی است. بحث ولایت فقیه حجام و شرایط مال فقه نیست، این در حقیقت مال کلام، شعبه از شعب کلامیه، مسائل کلامیه، عیبی نداره حالا تو فقه هم مطرح بشه مناسبت، اما مسئله جزء کلام. مصادیقش در فقه انگشت شمار میشه. بخوایم مثال بزنیم، مکرر میگفتیم اون دو مثالی که یکی فتح باب فقه، یکی فتح باب کلامه، اوناست وجوب معرفت، وجوب طاعت. اونها میشه استحسان که مبتنی بر ادراک عقل نظری مصلحت و مفسده نوعیه رو، غیر از اونها میشه حالا مصلحت مرسله بهش بگیم استحسان بگیم. حنابی میگینا عبارت ببینید، بقیه من الادلت المعتبره عند جماعت من علماء السنت استحسان مصالح مرسله سد ذرایع و هي ان لم ترجع الى ظواهر الادله السمعيه. این مطلبی تو خط فاصله میگه دیگه، همون جمله است گفتیم، ما معیار رو برای استنباط احکام عقل میدونیم و وحی، هر چیز دیگری عنوانش رو جدا میکنید باید برگرده به اینا. ما خودمون هم تو فقه تو اصولمون خب اجماع رو میگیم، سیره مشرعه میگیم، سیره اغلا میگیم، اما وقتی تو اصول نگاه میکنید میدید همه رو برمیگردنن به سنت. ما سیره اغلا رو خوب در ابواب فقه، در ابواب معاملات مرجع قرار میدیم برای استخراج احکام الله، سیره اغلا رو، اما این در عرض سنت نیست، این کاشف از سنت. اینا نه، اینا برای کنار زدن سنت این کارا رو، این دکانا رو باز کردن، نفس داریم کنار میگذارم میرن سراغ اینا. ما دنبال کشف سنتیم در مواردی که سنت در دستمون نیست توسط واسطه نقل، از طریق اجماع، از طریق شهرت فتوایی، شهرت فتوایی که باشه همینجوره اگر حجتش بدونیم، از طریق سیره مشرع، از طریق سیره اوغلا. ما هیچ کدوم برای اینا مکرر میگفتیم در سیره اوغلا حجت منکشف به سیره است. خود سیره اوغلا کل حجر فی جنب الانسان، هیچ کار است. مسند الیه حجت سنت منکشف، نه کاشف. ما عرض کردیم اینا برای کنار زدن ادله نقلیه موجود در منابع خودشون حتی این کارا رو میکنن. حالا تعابیرشون، تعابیری که ما مطرح میکنیم در بحث واسطه و عقلی نیست، اما خب اگر به استفسار و به سوال کشیده بشن قهرن این تعابیر رو خواهند داشت. حالا این عمده معتزلی مسلک هم، معتزلی مسلک هم، البته همه شون مصوبن، لذا الان عبارت غزالی رو نقل میکنه. غزالی میگه کل مجتهدن مصیب، یا تعبیرش اینه، حالا تعبیر خاص ازش نقل میکنه، المجتهد و این خالف النص و هو مصیب و زل و ازل دیگه. میگه اگر بر نگردد به ظواهر ادله نقلی یا ملازمات عقلی، لا دلیل علی حجتها، بل هی اظهر افراد ظن من. ادله من از ظن، پس ما رو کجا میگه اگر قرار بشه اینا باز بشه؟ و هی دون القیاس، اینا از نظر شیعه از قیاس هم پستر هم نظر اعتبار. ولو اردنا اخراج اینها را از عمومات حرمت عمل بزن، لا یبقا عندنا ما یصلح، دیگه باقی نمیمانه صغرایی برای لا یغنی من الحق شیئا. بمونه خیلی نادر، حمد دلیل بر فرد نادر غلط. باقی نمیماند عندنا چیزی که صلاحیت داشته باشد برای انطباق این عمومات برو از چیزهایی که استحقاق ذکر داشته باشد، بگیم مثلا خبر فاسق میمونه برای ادله من از زن. اینا که به خبر فاسق هم ترتیب اثر میدن دیگه، کجاش؟ فیبقی النهی عن الزن بلا موضوع و من البدیهی عدم جواز دست اکثر. یه بالاخره اگر قرار باشه با معیار حقیقت نگاه بشه، خوب از اساس دست کس دیگه در کار فهم اونم بر میگرده به ادله نقلی نداره. اونا احکام حکومتی بر میگرده به ادله نقلی. فرض کنید فقیهی حکم میکنه که عمره ممنوعه، در این شرایط که زر نداره عمره بره، چون الان داره میبینه ادله دیگری که مربوط به حفظ عزت شیعه، مربوط به حفظ سلطنت و قوت شیعه است، اونا داره تحت ضیاع قرار میگیره. یک نحوه تضاهمه. اگر فرض کنید میگه فلان نوع تجارت در تجارت از این مسیر خارج بشه ممنوعه، حکم حکومتیه، با اینکه خدا گفت احل الله البیع، شما از خدا جلو افتادی. خدا گفته به حلال، فقیه جامع شرایط میگه نه فقط این تجارت از این مسیر غیر از این ممنوعه. اونا ریشه داره در ادله دیگه. در واجبات هم همینجور، در واجبات هم منتها عرض میکنیم. ایشون هم گفت ببینید این لم ترجع الی ظواهر الادله السمعیه یا ادله نقلیه عقلیه لیس به حجت. اگر برگرده کنار ما قائلی دیگه، اون وقت اسمشو اینا نمیذاریم، اسم همون ادله پشت این عناوین میذاریم دیگه، نمیگیم استحسان، که میگیم اون دلیل. الا ان قد اوضحنا فی ما سبق الدلیل العقلی، یه خب اینا هم که مخوان از در حقیقت در بخشی از در مثل استحسان مصالح مرسله میخوان از روی ملاکات پیش بیان. ملاکات احکام قابل نیل نیست قالب فرید به اتفاقش. مکرر گفتیم اونو باید سلب کلی نگیرید، چون اگر کسی بگه ما قادر به وصول به ملاکات نیستیم به نحو سلب کلی، عملا با اشاعره به یک سرانجام میرسه. مصالح احکام رو تابع مصالح مفاسد میدونیم، این اولا، و قائل هم هستیم فل جمله این مصالح و مفاسد توسط عقل کشف میشه. فل جمله همون فل جمله موارد خیلی نادره اینا ندیگه. اینا اگر این عناوین رو باز کردن برای اینکه اصلا سراسر فقه رو تحت شعاع این عناوین قرار بدن، ادله نقلی رو کنار بزنن، حتی دیگه کسی که از کدیم در اصول، در اصول اعتقادات ما قوی ترین نصوص رو از طرق خود اینها داریم. شیعه برای اثبات حقانیت خودش هیچ نیازی به منابع روایی خودش نداره، هیچ نیازی، تماما تو منابع خودش. کسی اونجا روایات رو کنار بگذاره، کسی بگه ان الرجل لیحجر، او دیگه معلومه خدا میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این میگه ان الرجل لیحجر، او دیگه معلومه کجا میخواد بینجره، کجا میخواد ببره. اینو بدونید، شیعه با بدتر از یهود در مواجهه، با بدتر و کثیفتر از یهود. یهود بالاخره شمشیر رو از رو بسته، اتاقو بالا مصالح دیگه ای در کاره. الا انه قد اوزعنا فيما سبق بالدليل العقلي ان الاحكام وملاقات احكام لا يستغل العقل بادراكها ابتداءا. ابتداءا که میگیم یعنی بدون وساطت نقل و عقل مستقل که بحث شده، ای لیس من الممکن للعقول ان تنال اون ملاقات را، ابتداءا بدون سماع از مبلغ احکام که وحیه یا به ملازمه عقلیه. و شأنها فی ذلک شأن جمیع المجهولات، مگر اطلاع بر وضع الفاظ زبان، یک الفاظ موجود در یک زبان رو بدون شنیدن از خود اهل زبان میشه بهش رسید. شأن جمیع المجهولات مثل لغات و اشارات و علامات، فإنه لا معنی للقوف انها تعلم من طریق عقلی مجرد، سواء کان من طریق بدیهی ام نظری. ولو صح للعقل هذا الامر، اگر قرار بود استحسان مصالح مرسله سد ذرای اینا رو میخوان همه رو بیارن تحت من عقل، اگر قرار باشه عقل به این وسعت در اختیار بشر حجت باشه، یه پیغمبر و امام حجت، لما کان هناك حاجة لبعثة الرسل، این خودش خیلی پیامه، خود این میگه کسی حجت فقهی رو در دایره غیر وحی اینقدر توسعه بده ناخودآگاه، حالا اگر حسن زن داشته باشیم، ناخودآگاه اصول اعتقادات رو انکار کرده. ما مگر برهانمون بر وجوب نسب امام بعث رسول چیه؟ غیر از قاعده لطفه. برهان اونه. اگر قرار عقل به این سعه در اختیار آدمیزاد باشه، اسمش هم بذاریم عقل، که این عقل نیست در بحث حسن و عقلی گفتیم عنوانش عقل نیست. حالا در یک کلام بگیم نفس، نفسه نه عقل، که ابعاد مختلف داره. اگر نفس قرار باشه حجت باشه که پیغمبر نمیخوایم دیگه، چه دلیلی میمونه بر لزوم بعث رسول؟ اذ یکون حین اذن کل ذی عقل متمکنن به نفسه من معرفت احکام الله تعالی و یصلح کل مجتهد نبی او امام. و من هنا تعرف السر فی اصرار اصحاب الرأی علی قولهم بان کل مجتهد مصیب. کل مجتهد مصیب شعار همه شونه، اشاعره شون که معلومه چی و چه حساب، معتزلن بالاخره قائل به انقلاب هم دیگه. مقد اعترف الامام الغزالی بانه لا یمکن اثبات حجیت القیاس الا به تصویب کل مجتهدن، یعنی خودشون هم قبول دارن که اگر قرار باشه تقطعه رو قبول داشته باشیم که مسلک شیعه، اینا صدتای 90 تاش بر خطا، 99 تاش بر خطا و این بار سنگینیه. لذا تصویب رو زمینه کردن، فکر همه چیشو کردن. و زاد علا زالکه قول هم و من بس هم نکرده بودم، اینم گفته المجتهد و این خالف النصفه و مصیب و ان الخطا غیر ممکنه فی حقه، خطا در حق او ممکن نیست. اون چه ولی ان الرجل لا یحجر اما کل مجتهد مصیب، همینه دیگه. اینه که عرض کنیم کلمه یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء حقیقتا تطبیق بده. اذلال خدا چوب بی صداییست که اگر میشه اون فجایع امثال غزالی، امثال فخررازی، امثال سیوطی، امثال حاکم، اینا مگر نفهمن اونا رو؟ اون چرا که واقع شد واقعا ما نفهمیدن؟ اینا باید جای اثر بذاره. حالا قاصرینشون یه حساب دیگه داره، اما مقصرینشون که مشخصه در عصر زمانی، بالاخره این آیه در حقشون عملی شده. و من اجل ما ذکرنا من عدم امکان اثبات حجیت مثل هذه الادله، بگه ما دیگه عناوینش رو گفتیم، به شرحش هم نمی‌پردازیم بی خود. رأینا اکتفا به ذالک عن شرح هذه الادله و مرادشون رو از این ادله و مناقشه ادلهشون. بالاخره آدم با یک بحثی رو باید بشینی پاشو بگو مگو کنی که به یک خط قرمزی داشته باشه دیگه. خط قرمز نداره، هرچی بگی باز میگه. و نحیل و طلاب حالا محاضرات مدخل فقه المقارن، این عنوان کتابش، التي القاها استاذ الماده في کلیت الفقه، استاد این عنوان، ماده این عنوان فقه، استاد فقه در دانشکده فقه، الاخ سید محمد تقی حکیم، فإن فیها الکفایه. اما بحث تعادل و تراجیح، اول بحثی که مطرح میکنه یک بحث عنوانیه. ایشون فرمود بهتر این باب رو اسمش رو بذاریم باب التعارض. از تعادل و تراجیح از آثار تعارضه. دلیلی اذا تعارضان اما متعادلان و اما احدهما ذو مرجح. باب تعادل و تراجیح اگر عنوانشو گذاشتن، قبل از او باید بدونیم باب تعارضه. مقدمتا اینو گفتیم قبلا، باز توجه بکنید. وقتی یک روایت حجت، یک دلیل، دلیل که هم مقتضی در او تام باشه هم مانع مفقود باشه، اثبات بحث حجت خبر واحد، بحث از صدور بود. اگر روایتی مشمول ادله حجت خبر واحد بود صدورش تمام، بحث حجت ظواهر بحث از دلالت، اگر ظهور هم داشت دلالتش تمام بود، اینم بخش دومش تمام. بحث اراده تقسیم دلالت به تصوریه تصدیقیه، اراده جدی باید در کار باشه، او بحث جهت صدوره، جهت صدور هم باید احراز بشه. اگر روایتی صدورش تمام بود یعنی مشمول ادله بود، ظهورش تمام بود یعنی مشمول ادله حجت ظواهر بود، جهت صدورش هم تمام بود یعنی مراد تصدیقی محرز بود، به اصطلاح احتمال تقیه داده نمیشد که بهش میگن جهت صدور. این میشه دلیلی در حد اقتضا. بعد مانع هم بعد از این مفقود باشه، معارض نداشته باشه. اگر همه اینا تمام باشه ولی معارض داشته باشه باز حجیت تمام نمیشه. این باب رو مطرح میکنن که راه‌های رفع معارضه را اولا تبیین کنن که بحث مرجحاته، که اگر دو روایت مشمول ادله اعتبار مانع پیدا کردن معارض شدن با هم، مرجحات چیاست که میشه رفع، هر مرجحی میشه رافع معارض، دیگره کنار میزنه. لذا میگه بحث تعادل تراجع رو باید بیاریتون واسه حجت، بحث از مرجح داشتن یک روایت در برابر روایت معارض خود یا مرجح نداشتن، این بحث از حجت آدم حجیت. وقتی مرجح داشته باشه میشه حجت فعلی، اگر تعادل باشه میشن هر دو لا حجت، که حالا خواهیم گفت باز قاعده تساقط از نظر عقلی از نظر نقلی تخییره، باید به احدوم رو عقص کنید فتوا بدید، اینا میاد بکردید. پس تعادل یعنی تکافؤ و برابری دو دلیل، یا هیچ کدام مرجح ندارن یا اگر دارن هر دو دارن، اینم مخالف عامه است اونم مخالف عامه است، این مخالف عامه است اون موافق کتابه، هر کدام یک مرجحی دارن میشه تعادل، یا هیچ کدام مرجحی نداره اون میشه تعادل. تراجیح هم که بحث از مرجحات، مرجحات رو میشموره، ادله مرجحات رو میگه، چیا میتونن مرجح عدل متعارضین باشن بر دیگری، مرجحیت هر مرجح دلیل میخواد. ما اگر برای خود خبر واحد گفتیم باید دلیل قاطع داشته باشیم بر حجیتش، این در تعارض اگر میخواییم یک چیزی رو مرجح قرار بدیم، برای مرجحیت اون مرجح هم باید دلیل قطعی بیاریم. بزن میگه محور بر همه جا قطع، مطلب باید منتهی به قطع بشه. در ظرف تعادل خواهیم گفت قاعده تساقطه، باید هر دو رو بذاره کنار. تعارض النفسین یک از موارد رجوع به اصول عملیه است، الا این که کسی بتونه دلیل اقامه کنه، دلیل شرعی، که در تعارض دلیلین متعادلین قاعده تخییره، باید به احد هما عقص کنی فتوا بدی، نه باید به اطراق اصول عملیه، که بعضا اینو قائلن، بعضا قائلن که قاعده در متعارضین متعادلین تخییر نه رجوع به اصل عملی. حالا میاد اینا چرا تعادل مفرد اومده مصدر باب تفاعل، تراجیح که جمع ترجیحه چرا جمع اومده؟ چون فرموده چون تعادل یک صورت بیشتر نداره، برابری دلیله، اما مرجحات متعددن، مخالفت عامه مرجحات، صفات راوی جز مرجحات، موافقت و کتاب جزء مرجحات، شهرت روایی جزء مرجحات، که حالا بیاد البته صفات راوی رو نمیپذیرن معمولا جزء مرجحات باشه، سه تا رو همه پذیرفتن، شهرت روایی، مخالفت عامه، موافقت و کتاب، مرجح احد المتعارضین بر دیگری، کنه ادله قاطع و معتبر پشتش. این مقدمش بخونیم. امن الاصولیون من القدیم هذه المسئله به عنوان هم مذکور، یعنی گفتن باب تعادل و تراجع. ایشون میگه بهتره بگیم باب تعارض. تعادل از محمولات متعارضینه، متعارضین یا متعادلینن یا احدهما مرجح داره. و مرادهم من کلمت تعادل تکافع دلیلین متعارضین، برابری دو دلیل متعارض در هر شیئی که اقتضا کند ترجیح یکی رو بر دیگری. اگر این مرجحی داره اون یکم داره یا هیچ کدوم نداره. این بحثش میاد، بحث مفصلیه. اگر احیانا یک روایت موافق عام مخالف عام است، اونی که با این معارضه موافق عام است ولی موافق اطلاق قرآنی هم هست، موافقت الکتاب داره که خواهیم رسید. موافقت الکتاب را میگن مرجح دلالی، مخالفت العامه را میگن مرجح جهتی. آیا مرجح دلالی مقدم بر مرجح جهتیه یا تعادل باز بین اینا؟ اینا بحثی در همین باب میاد همش. و مرادهم من کلمت تراجیح جمع ترجیح علی خلاف القیاس فی جمع المصدر، چون جمعش بود قاعدتا ترجیحات، از جمعه جمع ترجیح علی القاعده ترجیحات، فما تراجیح جمع ترجیح هست علی خلاف القیاس. مقصود از این مصدر، مصدر مرس فاعل، باب و تعادل و المرجحات ای المرجح، باب و تعادل و تراجیح ای باب و تعادل و المرجحات. و انما جا او بی علی صیغت الجمع دون از تعادل. چرا تعادل رو مفرد آوردن، ترجیح رو جمع بستن؟ لأن المرجحات بین دلیلین متعارضین متعدد است، لااقل سه تاست، اگر نگیم پنج تاست و اگر نگیم تعدی میکنیم از پنج تا به همه مرجحات غیر منصوصه هست که مبنای امثال شیخ انصاری هست. تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، میگه مرجحات متعددن بذار جمع بده. و تعادل لا یکون الا فی فرض واحدی، فرض واحدم فرض فقدان کل مرجحات، فقدان کل مرجحات. البته میتونید بگید یک فرض دیگه هم هست، فرضی که هر دو هر کدام یک نوع مرجح داره، بازم تعادل بشه، هر کدام مرجحی رو داره، اگر قائل باشیم به عدم تقدیم بعض مرجحات علی بعض، اونم باز میشه تعادل. و من هنا نعرف، و این که انسب مناسب ترین است که انفعنون المسئله معنون بشود این مسئله و این بحث به عنوان التعارض بین الادله، این عنوانش باشه. لأن التعادل و الترجیح بین الادله انما یفرض در مورد تعارض بین هما، متعارضین احد هما یا مرجعی دارد یا ندارد. خب پس چرا عنوانش رو گذاشتن باب و تعادل و تراجیح؟ میگه چون تعارض که محط نظرشون نیست، اون چی که محط نظره، اون چی که میخوان بهش بپردازن، حکم ظرف تعادله. و شمارش مرجحات و تثبیت مرجحات و تشریح مرجحاته. مرجحات چیان؟ به چه دلیل مرجحند؟ قلمروشون تا کجاست؟ که چون هم بهشون این بوده لذا اصلا باب رو گذاشتن باب تعادل فراشی. غیر انه لما کان هم الاصولیه، قرض اصلی، قرض مهم در بحث و قایت هم منه از این بحث، معرفت کیفیت عمل به ادله متعارضه عند تعادلها و ترجیحها انونو مسئله را به ما ذکرنا. و حاضر مسئله هم فهمت قبلها در مقدمه کتاب در اول اصول مزفر فرموده بود تراجیح باید جز خاتمه باشه، شیخ انصاری در خاتمه آورده، خاتمه اصول فرما آخون تو خاتمه آورده. میگه مناسب تر نیک بیاریم که ما باید خودجه، بحث از تعادل و تراجیح در حقیقت بحث از خودجیت متعارضین عند تعادل، آیا هر دو لا خودجت هم یا هر دو حجتن علا نحو تغییر و خب این بحث بحث حجیته. پس مرجحات رو شماره میخونیم، چون مرجحات احد و دلیلین رو جلو میندازه و او رو حجت فعلی میکنه. قبل از وجود مرجح حجت شأنیه، وقتی مرجح بیاد میشه حجت فعلی. پس در نهایت بحث از حجیه و هذه المسئله کما ذکرنا سابقا الیق و شیئن بها مباحث الحجت، مناسب ترین چیز با این مبحث مباحث حجت است، نه خاتمه قرار بگیره. لأن النتیجه المسئله، اونی که میخواییم از این بحث نتیجه بگیریم تحصیل حجت است در حکم شرعی. حجت علا نحو تخییر در ظرف تعادل، اگر قائل به تخییر باشه. حجت علا نحو تعیین در ظرف ترجیح، همونی که مرجح داره متعین اویه. لأن نتیجتها تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی عند التعارض بین الادله. ما تو گفتیم حجت علی نحو تخییر در ظرف تعادل، اگر قائل باشیم قائل در متعادلین تخییره، و حجت علی نحو تعیین در ظرف وجود مرجح. خب ان شاء الله.